میشه تیر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول له کن فیکون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. آیه 73 سوره انعام. آیه شریفه بیان اسماء و صفاتی از ذات الهی است به جهت تکمیل و تتمیم احتجاجی که در آیه 71 اقامه کرد به جهت رد دعوت مشرکین به عبادت بت‌ها. آنچه که ذکر می‌فرماید تو این آیه فقط توصیف ذات حق نیست، بلکه اینا همون جور که عرض کردم تکمیل احتجاجه، یعنی به حیث که هر کدام اگر از این موارد نباشد ممکن است که در رد احتجاج اونها ما دچار نقصان بشیم. برای لذا به جهت تکمیل احتجاج این موارد را، این اسما و صفات را ذکر می کند. بله، ظاهرن میشد. بله، 7 اسم یا صفت است که ذکر کرده در این آیه و این 7 اسم و صفت را اگر شما هر کدومش رو خلل بهش وارد بشود احتجاج شاید دچار مشکل بشه. میفرماید آیه رو مرور میکنم. و هو الذی خلق السماوات والارض. واو رو عطف بگیرید. و هو الذی خلق، عطف به و هو الذی الیه تحشرون. خدایی که ما میپرستیم کیست؟ خدایی است که حشر ما به سوی اوست. حشر به سوی اوست، دیگه اون خدا کیست؟ و اون خدایی است که خلق السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین است. این خلقت آسمان ها و زمین از آن خداست مشرکین عرب قبول داشته. میگه اگر ازشون بپرسی من خلق السماوات والارض چی؟ و یقولون الله، قبول دارن که ذات حق خالق است. و لذا میفرماید اونی که ما داریم میپرستیم همون خالق سماوات و الارض است. خب پس بنابراین هم خالق ماست، هم معاد ما به سوی اوست. و هو الذی الیه تحشرون، حشر به سوی اوست. بنابراین مبدأ و معاد رو مشخص کرد، خالق اوست، حشرم به سوی اوست، پس او سزاوار عبادت و پرستش است. بعد یه قید میزنه، میگه خلق السماوات والارض بالحق. تعجب میکنم این بالحق جار و مجرور متعلقه به خلق است. بای بالحق را یا بای ملابسه بگیرید، یعنی خلق خلقا متلبسن بالحق، یا با رو بای معیت بگیرید، یعنی بفرمایید چه؟ یعنی خلق السماوات والارض و معه الحق. اینم میشه. بعد نکاتی که اینجا هست، بله، یکی این است که قصه حصر و هو الذی خلق السماوات والارض، این قصره، یعنی تنها خالق آسمان ها و زمین خداست، خالق دیگری وجود ندارد. همون جور که و هو الذی الیه تحشرون، هم قصره. حشر ما فقط به سوی ذات حق است. این دوتا، هر دو قصر، افاده قصر میکنه. پس تنها خالق ذات ربوبیست. ثم میگه خلق فقط خلق نیست. ببینید در واقع وصف اولی در این آیه میشه این که ذات حق خالق است. وصف دوم، خلق او بالحق است نه بالباطل. وصف بالحق یعنی چه آقا؟ وصف بالحق یعنی این که خلقت حق قایتی دارد و باطل، باطل سلام، به معنا عبث، بیهوده. بچه بودین یادونه یه عروسکایی درست میکردن زمان من آقای ظفر با کهنه، بله، اینا با این کهنه ها درست میکردن و شما یه عروسک بازی میکردین، بعدم مینداختین و میرفتین. این عبث بود، بیهوده بود. آیا ذات حقم خلقتش عبث، بیهوده، باطل است؟ می فرماد نه، خلقت او بالحق است، یعنی قایت دارد، یعنی هدف دارد، یعنی می خواد یه کاری بکند. توجه می فرماد؟ این بله بفرمایید، شبیه این نفی باطل هم ما داریم در داستان خلقت. سوره صاد آیه 27 می فرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفر. اینی که خلقت آسمان ها و زمین باطل باشد، این گمان کیاست؟ الذین کفروا، کافرین. نه اینکه اینا هم قطع به بطلان داشته باشند و فکر میکنن، حدس میزنن که این خلقت آسمان ها و زمین اینا بله بی خودیست، هدف ندارد، غایت ندارد، خدا نمیخواسته بله کار خاصی را انجام بده. مثل بچه ها که بله حوصله‌شون سر میرفت، سرگرمشون میکرده. نعوذ بالله، ذات حقم برای خودش میخواست یه سرگرمی و یک اسباب تفریحی درست کنه، خلقت آسمان ها و زمین کرد. میگه این ظن الذین کفروا، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. باطل نیست. باطل نیست چیست؟ بالحق، به حق خدا آفریده است. عرض کردم به حق خدا آفریده است، یعنی به باطل نیافریده است، همون جور که اونجا میگه. اون وقت بالحق آفریده است یعنی خلقت هدفمند است، هدفی رو تعقیب بکنن. نیمدیم و بریم بعدم چی؟ هیچی. هیچی نیست، چیز توش هست. توجه میفرمون؟ بله بخون.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آیه ای که کی خوندنش مستحب آقای ظفر؟ سحر که بلند میشین برای نماز شب دارد که بیاد در آسمان نگاه کند و این آیه را که خوندن بخوند، سبحانک چی؟ فقنا عذاب النار. از اولش تا اینجا این آیات رو بخوند به آسمون خدا یا این خلقت تو بیهوده نیست، و وضوشو بگیرد و نماز شبش رو بخوند. اینا حالا مالی شما نیست، مالی طلبای اروزا. نه طلبای اروزا، عوام اروزا اینجور بوده. نه نه عوام، شوخی کردن ولی بودن که میمدن. خب عوامشون اینجور بودن، یعنی اینا رو عوام بلد بودن، بلند میشدن یک ساعت دو ساعت به عزم وضوشون رو میگرفتن، قبل وضو گرفتن آسمون رو نگاه میکردن و این آیه رو میخوندن. یعنی روحانیانشون بهشون یاد داده بودن که این آیه خوندنش این وقت هست، بلند چی؟ بخونی. شما به مردم فقط یاد میدید مرگ بر آمریکا. پس اینم وصف دوم، خلقت سماوات و الارض بالحق است. پس وصف اول ذات حق خالق است، وصف دوم خلقش باطل نیست، هدفمند، بیهوده نیست. ذات حق بازی نمیخواد بکنه، عروسک بازی نمیکنه. توجه میفرمایید؟ بله، ذات حق خلقتش هدفمند است.
ببین سوال، این خلقت هدفمند مگه نیازمنده بستر زمان نیست؟ شما خلقت بکنید که بعدا برسه به هدف.
خب بله،
این اگه واقعا نسبت به مسئله هست که قرآن محدودش کنید در زمان،
هدف هدفی نیست که، هدف غایی برای ذات خود حق نیست، هدف غایی برای خود مخلوقاته. من و شما اگر چیزی رو درست میکنیم برای کی درست میکنیم؟ برای خودمون، که خودمون یه نفعی رو ببریم. لکن ذات حق اینجور نیست، خلق نکردم تا که چی؟ سودی کنه. او برای خودش خلق نکرده، او ما رو که آفریده، ما هدفمند آفریده شدیم و خلقت ما هدف دارد و هدف برمیگردد به خود ما. و یوم یقول کن فیکون. وصف سوم،
دو تا سوال این که آیا این عبد و تأخل صفات و اسماء الهی در آیت خدا
قطعا لجهت هست، قطعا بله قطعا.
و دیگر اینکه آیا فقط زمین شامل همین خود یه زمینه یا هر
که میگه عرض سماوات و الارض، آسمان ها و زمین، یعنی تمام کهکشان ها همه خلقتش. تو آیات عرضی نداره، نه تو آیات عرض مفرد، نه در آیات عرض مفرده اما سماوات جمعه، ولی نتیجه ای که شما میخوان بگیرید از سماوات گرفته میشه. یعنی ممکن است که شبیه کره عرضی ما در سماوات باشد، اشکالی نداره. منتها
اونجا آسمان نیست، اونجا زمین. حالا سنه علامه میرن در خرافه دیگر اون خوده جز زمینه
نمیدونم این ها دیگه دامشش نمیدونم آقا اطلاعی از این جهت ندارم نیمی از این دانش در نزد من است لا ادری و یوم یقول کن فیکون سومی وصف این است روزی که ذات حق میگوید کن فیکون امر میکند به مخلوقات که وجود پیدا کنند و خلق و مخلوقات هم در عالم هستی به ارادت الله وجود پیدا میکنند. خب یوم یه عده‌ای از آیون این یوم را بله عرضم یعنی هفت تا عرض اینا مثل هنه رو میزنن به طبقات هفت گانه زمین که زمین هفت طبقه دار همجور که سبع سماوات طبقات آسمان بله دیگه بله دیگه سبع سماوات هفت طبقه است زمین را هم میگن هفت طبقه است و یعنی نه اینکه هفت تا زمین آفریده ولی میتواند که تو کهکشان ها کرات دیگری حالا کثرت باشد یا خود سبع باشد خود سبعش هم کثیره به جهت اینکه میگن و زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب یعنی شما آسمان اول آسمان دنیاست درسته؟ یعنی وقت میگه هرچی که شما ستاره میبینید آسمان اوله یعنی الان این کهکشان هایی که دارن کشف میکنن که بعضیش در فاصله های چند هزار کیلومتر نوریه با ما قرار دارد که هنوز به انتهای این کهکشان ها هم نرسیده اند اینا هنوز تازه اولشه وای به حال چی؟ دومی و سومی و چهارمی و هفتمی یعنی یه چیزی نیست که بله طبقات یه ساختمون باشد طبقه اول تموم شد دومی سوم نه این یه جا خیلی مفصل
سلام
یوم یقول آقای سعادت این یوم رو به کجا بزنیم روزی کدوم روز رو میخواد بگی آقای طباطبایی در المیزان و مرحوم آقای سبزواری در مواهب الرحمن از اهل سنتم حتی جماعتی مثل ابن عاشور در تفسیرش اینا میگن یوم یقول کن فیکون یوم روز قیامت به قرینه چی؟ به قرینه یوم بعدی تو آیه یوم ینفخ فی الصور یوم ینفخ فی الصور روز قیامت است پس این یوم هم روز قیامت است بله ولذا مشکله ما این فرمایش آقایون را قبول کنیم چرا؟ یوم اون یوم ینفخ فی الصور مال قیامت چه دال میشد که اینم قیامت باشه یوم یعنی زمانی که خدا اراده کند آن هنگام که ذات حق اراده کند بر خلقت شیعی یقول کن فیکون این یقول کن فیکونم این به قول عرب ها میگن از باب زیق فم رکیه است یعنی این تعبیر از باب
عجز بیان،
از باب این است که دیگه یه جوری باید بیان کرد ها؟ بله، و الا کنم ندارد. احسن تو، اراده حق وقتی تعلق گرفت به موجودی فیکون، وقتی اراده تعلق گرفت لازم نیست بهش بگه کن، فیکون باشد. به محض تعلق اراده شیء به وجود میاد. هیچ هم تعجب نکنید چه جور میشد، شما هم همین جور هستید، منتها من و شما در عالم چی؟ ذهن. شما الان تصور چه میکنی؟ بله؟ مثلا هر کی اون چیزی رو که میخواد تصور میکنه. آقای ظفر تصور یک، بله، یکی دیگه پول میخواد تصور یه مقداری پول، یکی خونه میخواد تصور خونه شما آنی که تصور میکنید، اون شیئی که تصور کرده اید در عالم ذهن و خیال و فکر و تصور شما موجوده. لازم نیست بهش بگون کن، موجود شو تا موجود بشه. آنی که تصور، خیلی خوب، بلا تشبیه، باز اینا دارم مثال بود، بلا تشبیه ذات حق به محض که اراده کرد، ما در عالم ذهن شیء رو صورت ذهنی بهش میبخشیم، ذات حق در عالم واقع با قید بلا تشبیه. توجه میکنیم؟ پس بنابراین یوم یقول، یوم ظرفه، هر وقت. مثل چی؟ مثل کل یوم هو
پیش،
یعنی خدا هر روز یه کاری میکنه، شبا کار نمیکنه، یعنی خدا هر آن، یوم اینجا یعنی آن، یعنی خدا در هر ظرف زمانی پیشن یک چه دارد؟ یک اموری را مرتب کرده است که در اون ظرف زمانی واقع بشود. یعنی فیشن، یعنی فیشن جدید. توجه میکنیم؟ بنابراین این یوم اینجا هم همون یومه، یعنی فی کل آن، در هر زمانی. یوم یقول، وقتی که یقول، کن، خدا به مخلوقات بگوید کن فیکون، یعنی هرگاه اراده کند شی موجود میشه. پس این یوم یقول و کن فیکون در واقع احسن، این در عالم تدریج برای من و شماست، نه برای ذات هم. خب برای خلقت اشکالی نداره، و لذا میگه که خلق السماوات والارض فی سته، اشکالی. بنابراین یقول کن فیکون تحقق پیدا میکنه. نه، همین که اومده. چرا؟ آقای طباطبایی رضوان الهی بر او باد، یک متفکر بزرگ است، به ساحت قدس مرحوم علامه طباطبایی سر تعظیم ورود میاریم، اما معصوم که نیست، بنا نیست هرچه بگن ما بپذیریم. میگم آقا این یوم ربطی به یوم ینفخ فی الصور نداره. بله، بیانی که ما میگم یوم قیامت هم درش داخل است، یعنی ذات حق در روز قیامت هم یقول کن فیکون واقع میشه. یعنی برای ذات حق دنیا و آخرت، برزخ، این حرفا ندارد. ذات حق خالق است در همه عوالم، پس حکم خالق در همه عوالم جاری است در همه عوالم. پس تو دنیا بگد کن و یکون، در عقبا بگد کن و یکون، در روز قیامت بگن، همش واقع میشه. پس ما نفی نمی کنیم که ذات حق در روز قیامت نمیتوند بگد کن فیکن. معنایی که ما میگم عامه، از فرمایش آقای طباطبایی و من تبع آقای طباطبایی. ما میگم آقا یوم روز قیامت نیست، ظرف زمانی خلقت است. کل یوم هو فی شأن. در ظرف زمانی خلقت وقتی اراده حق به شیئی تعلق بگیرد، این ظرف زمانی میخواد ما قبل دنیا، دنیا، ما بعد دنیا، هر وقت که میخواد باشه. وقتی اراده حق تعلق گرفت، مخلوق موجود خواهد شد، خلاص. زمان نداشته باشید، ولی ما بعد دنیا هم که هست. یعنی شما دنیا یه ما قبل دارد، یه ما بعد دارد. نهایت شما بگون در اون ما قبل دنیا زمان وجود ندارد. فراموش نکنید زمان را برخی از محققین فلاسفه حتی در دنیا زمان را چه میدانند؟ توهم میدونند. میگن زمان یک، من کار ندارم درسته یا درسته، زمان اعتبار نمیدونم. اصلا میگن زمان رو شما فکر میکنی زمانی هست، اصلا زمانی در کار نیست. در جا میکنید اینا دیگه. حالا شما باید بحث دقیق فلسفی زمان یه بحث خودش مفصلی که آیا اصلا زمان یک حقیقت و واقعیته. بعضی میگن بله یه حقیقت و واقعیت، بعضی میگن فرمایش فیلسوف معاصر میگن زمان یک چیه؟ یک اعتبار است، از حاصل میشود از نسبت بین چی؟ نسبت بین حرکت، بله، و چه نسبت میسنجن؟ همه فلاسفه نمیگن نه. بعد حالا خودت خیلی بر ندار ما گفتید، ولی بعد بعضی هم میگن اصلا توهمه، یعنی اعتبارم نیست. شما در عالم ماده که واقع میشی فکر میکنی زمانی هست. مثال برای شما بزنم، اینا همه مثاله، بس اشکال بش نکنید. درست مثل خواب، شما یه خوابی دیده ای، در عالم خوابت یه زمان میبینی، یه مکان میبینی، یه اشیایی رو میبینی، اینا یه هم از خواب بیدار میشی. از خواب که بیدار میشی میبینی هیچ چیش نیست. این خوابت ممکنه طولانی باشد، ممکنه مختصر باشد. تو خواب ممکنه شما زمانهایی رو طی بکنی، وقتی بیدار میشی میبینی هیچ چیش نیست. که ان اونایی که میگن زمان توهمه یه همچی چیز. حالا ما اینو کاری نداریم، ما میخوایم بگم آقا خالق هستی هرگاه اراده اش تعلق بگیرد به خلقت شیئی، اون شی موجود میشه. این مال یوم قیامت نیست، در همه ایام، یعنی در همه عوالم، در همه عوالم خلقت این داستان جاری است. و احتیاج به لفظ کن هم ندارد. لفظ کن از باب زیق فمرکیه است. وقتی میخوان مشک آبش کنن، این مشک سوراخی درش تنگه، مجبورن اینا یه ساعت بگیرن تیچی تو اون. مرز کنید قبلن از رود و اینا آب میکردن، چشمه و رود یک ساعت باید نگرش میداشت تا مشک آروم 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 پرشه. چرا؟ چون در ورودی مشک چه بود؟ زیغ بود. زیغ مجبور بودن یه ساعت نگرش کنید. خب این کن نمیخواد. خدا لازم نیست بهش بگد بگه مخلوقی باش. اراده ذات حق که تعلق بگیرد اون خود به خود موجود میشه. خیلی خوب.
این جبست اصلاح و الازه الهی سخشرانی دلیل روز قیامت کنید. چون در ترجمه هم گفت کتاب روز قیامت.
بله خب مترجمه هم همین جور استفاده کرد.
اما به آیه
نه سیاق یوم ینفخ فی الصور
اینجا متعددش من یعقوب نیست، که یعقوب روز قیامت دیگه.
چی گفت روز قیامت؟ میگه یوم یعقوب، هر روزی که بگی. چی گفت؟ چرا؟ خدا تو دنیا میگه خلقت نداره، قبل دنیا، بعد دنیا، همه جا خلقت داره. هرگاه بخواد خلقت کند یقول کن فیکون. اراده تعلق میگیرد به وجود. خیلی خوب، خلقت هست دیگه. اینا هرگاه اراده، هرگاه اراده به خلقت تعلق بگیرد تعبیر میکند کن فیکون. خب این خلقت منحصره به قیامت هست؟ نه، خب دو دنیا هم هست. خب چرا این یوم رو ما انحصار بدیم به قیامت؟ این نه، جای دیگه هم هست.
یوم نداره،
یومش هم داریم، هم یومش داریم، هم هیچ جا نمیده. خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ نه، این یوم ظرف خلقت هست و ظرف خلقت انحصار به قیامت ندارد، اگرچه شامل حال قیامت هم می شود. سیراق ایشون به این قرینه یوم ینفخ میگه، میگم نه این قرینه نی. خب سیاقش همونه دیگه، قرینه یوم ینفخ. خب بعد بفرمایید که میگه قوله الحق، این یقول کن فیکون، بعد میگه قوله الحق. قوله الحق یعنی وقتی ذات حق خلقت شیئی رو میخواد بکند، این قولم حق است، یعنی خلقت حق است. این عبارت اخرای چیست؟ این عبارت اخرای همون الذی خلق السماوات والارض بالحق. بعد میگه وقتی میخواد خلقت کنه میگه کن فیکون، بعد میگه قوله الحق. این قول پروردگار هم چیست؟ این قول پروردگار یعنی خلقتش، یقول کن، این قول یعنی خلقت.
قول یعنی اراده.
آقا خب اینم باز تعبیر کنایه است، همون
اراده
و هو. لا اله، خب اینا برو از خودش بپرس، من نمی. الان داره میگه یوم یقولو، وقتی که یقولو کن فیکون، اراده حق به خلقت تعلق میگیرد و مخلوق به صرف اراده تحقق پیدا میکند، قوله الحق. اون یقول یعنی اون اراده، اون اراده الهی الحق. خدا بی خودی نمیخواد، باطل نیست خلقت الهی. خلقت الهی حق است، یعنی خلقت الهی هدفمند است. پس این شد وصف سوم، اراده تعلق بگیرد و اراده به حق تعلق میگیرد به شیئی موجود میشه. و له الملک، خب این له الملک شاهد من میشد آقای و له الملک. خیلی خوب، و له الملک و یوم ینفخ فی الصور، برای ذات حق است ملک. ملک ذات حق منحصر به قیامت است. آقای زفر، یا در همه ی عوالم است؟ آفرین، مرحبا به شما. لذا میگد و له الملک یوم ینفخ فی الصور، ملک الهی
حکومت.
برای ذات حق است. لهو جار و مجرور خبر مقدم، تقدیم خبر افاده چی میکند؟ هست قصر دیگه. ملک اختصاص دارد به او، له الملک. خب میگه یوم ینفخ فی الصور. اینو میگن اختصاص ملک به ذات حق یوم ینفخ فی الصور است، در روز قیام. ینفخ فی الصور واضح دیگه میشد قیام. خب آیا ملک منحصر است فقط آیا منحصر است فقط یوم ینفخ فی الصور ظهور ملک به روز قیامت؟ میگم نه، منحصر به روز قیامت نیست، در بقیه عوالم هم ملک از آن خداست، مختص مال هیچ که دیگه. پس چرا میگد یوم ینفخ فی الصور؟ به جهت این که ظهور ملک الهی در یوم ینفخ فی الصور پیش همه دیگه واضح و آشکار است. تو دنیا فکر میکنن از پول کار میاد، از ارباب قدرت کاری میاد، از ارباب ثروت، از پزشک، از کی، لذا میرن در خانه دیگران، چون توهم میکنند اونا میتوانند کاری را انجام بدن. در عالم دنیا یه عده‌ای خطا میکنن در این که ملک منحصر به خداست، خیلی خوب، و در عملشون هم این خطا خیلی چیه؟ واضح و آشکار پیداست. اما در روز قیامت دیگه داستان این نیست، همه میفهمند که ظهور و بروز ملک الهی میشه، که ملک از آن خداست. یوم
ملک هم حکومت جا.
ملک بله دیگه حکومت. بله حکومت یعنی متصرف،
تصرف.
حاکم چی کار میکنه؟ تصرف میکنه،
تصرف.
قبض و بسط میکنه، میداد میگیره، میکشد، آزاد میکنه. این میشه ملک. خیلی خوب، یعنی تصرف در عالم هست. خلقت کرد، خب این خلقت یک چه میخواد؟ یه حاکمی میخواد که این خلقت رو اداره کنه. کی خلقت رو اداره میکنه؟ میگه له الملک، اداره این خلقت، سلطنت بر این خلقت مختص به ذات حق است، هیچ کی دیگه نیست. خب پس چرا میگد یوم ینفخ فی الصور؟ وجهش این است که یوم سوره غافر آیه 16، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شی لمن الملک. روز قیامت میگه خدا میپرسد ملک از آن کیست؟ لمن الملک الیوم، یعنی قیامت. همه اقرار میکنن لله الواحد القهار. دیگه اونجا کسی نمیگه دست شاه است و دست وزیر است و دست آقا است و دست بی بی است و دست پولدار است و دست آقای دکتر است و نه دیگه. دیگه اونجا همه اقرار دارن لله ملک، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اونجا اقرار میکنن. پس بروز و ظهورش ملک الهی در یوم ینفخ فی الصور برای همه ظاهر و آشکار. اما الانم چه داریم؟ الانم ملک اختصاص به خدا داره. برخی خطا میکنن، فکر میکنن دیگران صاحب ملکن. خب و اما نفخ صور، مقدمش باشن، مقدمش باشن، خودش میگه، دیگران میگن، خود ذات حقم که بگن اعتراف دیگران را هم به دنبال داره. اما در عالم دنیا بعضی خطا میکنن و اقرار به این مطلب ندار. خب یوم ینفخ فی الصور، میدونید شما ما دو تا نفخ صور داریم، یه نفخ سوره چه داریم؟ اولی داریم، یه نفخ سوره دومی داریم. آقای خدایی، نفخ سوره اولی و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء.
سوره
زمر 68. خب این یه نفخ سوره اولیست، دمیده میشد همه میمیرند. نفخ سوره دوم، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، چه شدم چه خواهش، فاذا هم قیام ینظرون. نفخ سوره دوم نفخ سوریست که انسان ها مبعوث میشن، حشر. همون این دنباله همون آیه 68 زمر بود. سوره والا من نمیدونم آقای زاده نمیدونم. یاسین 51 و نفخ فی السور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. این نفخ سوره دوم است. اینی که میفرماید له الملک یوم ینفخ فی السور، نفخ سوره دوم رو میگه که بعث و حشر باشه. وقتی که بعث و حشر واقع شد، اون وقت دیگه برای همه واضح میشد که الملک لله، هیچ کس دیگه متصرف در عالم هستی نیست. میبینن سر و کارشون با خداست، هیچ کس دیگه هیچ حق تصرفی ندارد. و لذا ظاهر میشد آقای ظفر، لمن الملک لله الواحد القهار. پس الانم ملک مال خداست، در عالم دنیا ملک مال خداست، در برزخ مال خداست، ما قبل دنیا ملک مال خدا. هر آن کس که خالق است او چیه؟ صاحب ملک است، او حاکمه، این که شکی درش نیست. خیلی خوب. اما مردم با چشمای ظاهر بینشون غفلت میکنن در دنیا. ولذا میگد ملک در یوم نفخ سور برای ذات حق است. اینم شد وصف چندم، اینم شد وصف چهارم. پنجمیش نمیدونم، انشالله اون وقتی که دیدم برای شما میام. خب من از کجا میدونم؟ خب منم جوابش میگرد نفخ سور، ظهور نفخ. ببینید نفخ یعنی دمیدن، درسته؟ نفخ دمیدن، سور یعنی شیپور. خیلی خوب، حالا آیا همین جوره؟ یعنی نفخ سور همین ظهور رو اخذ میکنی؟ چه اشکالی دارن؟ شما اون روزا یادونه وقتی میخواستن اعلام کنن محرم زون از اون صبح پچکار میکردن؟ یه توپ در میکردن، صدا توپ که میمه، مردمی که داشتن سحری میخوردن یکی به اون یکی میگفت نخور دیگه از اون شده، میگفت هنوم توپ در نکرد. با این توپ در رفتن که به اذان صبح توپ رو در میکردن، معلوم میشد این اذان صبح دیگه اجتناب میکرد. چه اشکالی داره؟ نفخ سورش روز قیامت یا قبل قیامت هم مثل توپ در کردن میشه. ببینید اینها حتی اگر نفخ سور واقعی هم باشد، سمبولی که توپ با اذان صبح چه نسبتی داره؟ اعتبار. نفخ سور با مردن چه نسبتی داره؟ اینجور خدا جل کرد آنی که اون فرشته در این سور بدمه همه از دنیا بره. آن دوم میگه فاصلش چقدره نمیدونم، هر وقت خدا اراده کنه یعنی؟ در آن دومی که اراده کرد و نفخ سور دوم بشود همه زنده بشن. سور دمیدن اون فرشته در اون شیپور چه نسبتی دارد با مردن؟ و چه نسبتی دارد با زنده شدن؟ هیچی، اعتباره. لکن ذات حق اون موقعی که دستور نفخ صور اول رو میده، اون موقع دستور قبض روح همه است. و اون موقعی که دستور نفخ صور دوم رو میده، اون موقع دستور چیست؟ احیا، حشر، بعث همه است. که همه چه بشن؟ مبعوث بشن. خب ما حواسمون تو روزه بود، شما تو همون
روزه، همون
برای اونا که نجیب بودن نه. خب عالم الغیب و شهاده، بیام سر وصف بعد. وصف بعدیمون پنجمه، میگه این ذات حق، این خالق آسمان ها و زمین به حق، اینی که ملک و حکومت بر جهان هستی از آن اوست، عالم الغیب و شهاده، او غیب و شهادت را هم میداند. غیب پنهان، شهادت آشکار، حضور یعنی آشکار. یعنی این ذات حق هم چرا میداند؟ این ذات حق هم غیب هم آشکار، یعنی برای او پنهان و چی؟ آشکار. نهان و آشکاری وجود ندارد. بگه شما فکر کردین حالا ما یه کاری یواشکی میکنیم و اونی میفهمد و اینا، نه. عالم الغیب و شهاد، اینم پنجمی. شیش و هفت، و هو الحکیم الخبیر، و ذات حق حکیم است و خبیر است. خلقتی که میکند از باب چیست؟ حکمت. حکمت و هم اتقان سن معنا کردن، یعنی که سنش درجه یکی، هم حکمت را معنا کردن به اینکه یعنی هدفمندم هست. پس بنابراین این خالق وصف شیشومش این است که حکیم است، کاری که انجام میده درجه یک کار است. این همون چیزی که فلاسفه بهش میگن چی؟ میگن عالم هستی عالم احسن است،
نظام
احسن. یعنی از این بهتر قابل تصور نظام رو نظام احسن میدونه. این یعنی حکمت.
درسته.
بله فلاسفه میگن.
کاری مشتبه هست. من گفتم که اینو خدای تقسیم کن. گردو رو 20 گردو رو. 10 تا شدن به یک، یکیش هم داد به یکی. اونم یه پس کردن بهش داد. گفت خدای اینجوری تقسیم. کجا این آدم هست؟ اینجوری این اوضاع هست.
برهان فلاسفه رو با یه قصه از مولانا نقص جالب هم هست اینه که بله بفرمایید که حرف خودش هم صحیح میدوند که یه برهان عقلی را برهان، آقا برهان اقامه میکنن، آقای صادقی برهان عقلی اقامه میکنن بر این که نظام هستی نظام احسن است و برهانشون هم تمام است، مناقشی هم برش نیست. قرآن و روایات هم تأیید میکند. چرا؟ چون او خودش خالقی است که قدرت محض دارد، علم محض دارد. کسی که قدرت مطلق و علم مطلق باشد، مخلوقی که ارائه میدهد مخلوقش چیه؟ بالاترین مخلوقه. چرا؟ چون هم همه چی رو میداند، هم قدرتش رو هم دارد که ایجادش کند. توجه میکنید؟ الان شما این ماشینایی که میسازن کارخونه ها، هی به مرور چه میکنه؟ بهتر میشه. چرا؟ چون از اول نمیدونن چی کارش کنن که بهتر بشه. بعدم به فرضم بدونن در یه مواردی قدرتش رو ندارن. ذات حق علم مطلق است و قدرت مطلق است. وقتی خالقی دارید که علم مطلق است و قدرت مطلق است، مخلوق او هم میشد اول مخلوق، یعنی بالاترین، یعنی درجه یک. یعنی هیچ نقطه ضعفی شما نمیتونید درش بگیرید. این میشه نظام احسن.
چه نظامیه که
آقا بگم
خوشکسالی از اونجا داره
چیزی؟ نه نه
نه شرق اسفانی های برد خدا
فرق متوجه نمیشه داره
زیدی همه خرار اینه
نظام احسن است.
نظامی اون
این نیست که یکی تو خیابون دارد میرد یه چوبی، یه بیلی، یه چیزی از آسمون یا از زمین در اومد به یه جاش رفت بگید پس این کجاش نظام احسن است. آقا نظام احسن یعنی آنچه که خداوند آفرینش کرده است و دارد این رو جلو میبرد، این بهتر از این نمیشد. حالا اینکه من ببینید خدا مرا خلقت کرده است، این خلقت الهی بی نقص است. حالا من خودم یه کارهایی میکنم با خودم، یه غذاهایی میخورم، یه رفتاری با خودم انجام میدم که من بیمار میشم. او دیگه با نظام احسن ربطی ندارد. خدا درست آفریده. خب خلقت الهی تام است. تو بد خوراک کردی؟
ناقص
شد. قندت رفت بالا، چربیت رفت بالا، توجه میفرمایی؟ سکته کردی. او ربطی به خلقت الهی ندارد. خودت خراب کردی. شما یه ماشین درجه یک از یه کمپانی درجه یک که تحویل گرفتی، اومدی تو خیابون زدی به یه تیری چراغ بر، تقصیر ماشین و کمپانی نیست، خودت خطا کرده دیگه. خطای انسانی
شما سر فرمایش هم مسئولی نامه. هر ایراد باشه میگن تقصیر نظام نیست، افراد.
نه
افراد
اونا
ناهنجاری های
موجودی نظام هستی به افرادشن کلی کلی طبیعیه. یعنی تا این افراد هستن
خیلی خوب اونا باید پس برهانشو بیاریم بحث کنیم. اینجا جاش نیست. تو ذهن آقای صادقی ماجرای شروره که یه مورد نقض این نظام احسن شرور رو میگن. توجه میفرمایید که اگر نظام احسن است، پس این شروری که در عالم هستی است اینا چیست؟ این ناقص الخلقه ها، این کر و کور و شل و خر و بله بفرمایید اینایی که خدا خلقت. اولا شل که نقصان نیست، به جهت اینکه شما دیدید هر چی شل و کور و کچل و اینا بود در این نظام مقدس به یه جایی رسید. اینا بفرمایید نقطه ضعف نیست چون اینا به یه جایی رسید. ثانیاً اینا جواب دارد تو بحث شرور. توجه فرمودید در بحث شرور اینا رو به عنوان نقض نظام احسن ذکر کردن و به تفصیل از طرف متکلمی و از طرف فلاسفه این نقض و شرور جواب داده شده است. غیر شرور آقای صادقی چیزی ندارد. جوابش هم هست. چند جلسه بود؟ 12 14 تا تو ذهنم بود. دو تا شکم کرد. 14 جلسه ما در بحث عقاید شرور حالا یه چند جلسه بحث کردیم. رو سایت هم هست. تو درس‌های عقاید تحت عنوان شرور آقایون مراجعه کنن ببینن. وصف ششم حکیم است. وصف هفتم خبیر است. توجه می‌فرمایید هو الحکیم الخبیر. و صلی الله علیه و آله و سلم.